أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في حكم الاستبراء. أولا في وجوبه أو استحبابه النفسي، وثانيا في كيفية وجوبه الوضعي الشرطي، وثالثا في صحة الغسل أو بطلانه بخروج البلل بعد الغسل إذا لم يبل قبله. أما الأول فالوجوب التكليفي لا إشكال في انتفائه، وإن قيل بوجوبه التكليفي النفسي لكن لا دليل على ذلك لظهور نصوص المقام كلها في وجوبه الشرطي الوضعي، وأيضا لا دليل على استحبابه إذ لم يدل خبر ورواية ولو ضعيفة على استحبابه التكليفي النفسي ولا على وجوبه، بل كلها نادرة إلى كون الاستبراء شرطا لصحة الغسل إذا خرج البلل بعده. ومن هنا لا وجه للقول باستحباب الاستبراء نفسيا ولا بوجوبه نفسيا. وأما وجوبه الوضعي الشرطي فهو ظاهر في نصوص من نصوص المستفيضة، بل بعضها صريح في ذلك، و اتفق الأصحاب عليه شهرة عظيمة، بل ظاهر بعد النفي الخلاف. وأما صحة الغسل أو بطلانه إذا خرج البلل بعد الغسل فيما إذا لم يبل الجنوب قبله، فيستفاد من نصوص مستفيدة دبران صحة الغسل وبطلانه مدار الاستبراء، يعني دبران صحة الغسل وبطلانه فيما إذا خرج البلل بعد الغسل مدار الاستبراء قبل الغسل. فهذه الدبران إنما هو فيما إذا خرج البلل بعد الغسل دون ما إذا لم يخرج البلل. فإذا لم يخرج البلل نفس هذه النصوص دلت على صحة الغسل مطلقا ولو لم يستبرئ قبل الغسل، ولو لم يستبرئ الجنوب بالبول قبل الغسل، فإن لم يخرج منه بلل بعده دلت هذه النصوص المستفيدة على صحة الغسل، فلا دبران للاستبراء في هذه السورة. وإنما الدبران مدار الاستبراء فيما إذا خرج البلل بعد الغسل، فإذا خرج البلل بعد الغسل فحين اذن يدور صحه الغسل وبطلانه مدار الاستبراء بالبول قبل الغسل. وهذه مفاد نصوص المستفيضة، ولكن في قبال هذه النصوص وردت نصوص دلت على صحة الغسل حتى إذا خرج البلل بعد الغسل ولم يستبرئ بالبول قبله. عكس أو ضد ما أفاده الطائفة الأولى، ولكن هذه الطائفة الثانية من حيث الدلالة تعارض الطائفة الأولى، وحيث أنها ضعيفة الأسناد من أجل ذلك لا تصلح لمعارضة الطائفة الأولى. هذا خلاصة الكلام. تفصیل این که عرض میکنم که در این بحث استبراء سه محور اصلی خب البته محل کلام هست. محور اول وجوب نفسی یا استحباب نفسی. بعضی قائل شدن به وجوب نفسی استبراء، کما این که ما اینجا در این جزوه آوردیم قائل رو که چه کسی قائل شد. جماعتی از فقها قائل شدن به این، یعنی به وجوب نفسی استبراء. دلیل اینها بعضی از نصوصی است که امر کرده به استبراء و ظاهر امر رو اینا گرفتن و ظاهر صیغت الامر، صیغت الامر چی آقا؟ اطلاقها یقتضی النفسیه. بر اساس این قاعده اصولی اینها این رو حمله بر چی کردن آقا؟ وجوب کردن دیگه، خب ظاهر رو گرفتن. و اونها در حدائق به جمعی از قدما نسبت داد این قول به وجوب نفسی استبراء را. من در اینجا آوردم، صفحه آدرسش هم دادیم اینجا. اما اون خبری که دلیل اینها میتوند باشد یکیش اینه، تبول و انقدرت علی البول در صحیحه بزنتی باب 26 از ابواب جنابت حدیث 6. این حدیث 6 و عنه ان احمد ابن محمد یعنی ابن ابی نصر بزنتی قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان غسل الجنابه فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعك تبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما اصابك منه الى آخر. شاهد سر این تبول و انقدرت علی البول. خب انقدرت، خب اگه متمکن باشی دیگه، خب وقتی که شخص مثلا اگه قبل جنابه، آن قبل جنابه بول کرده، تخلیه شده مجرا، بعد از جنابه بولش نمیاد، چیکار بکنه؟ انقدرت یعنی اگر بول بیاد و بتونی بولی بکنی، این یعنی. خب این مزاحم وجوب نمیشه انقدرت، اینو خواستم بگیم. این قرینه یا مانع دلالت بر وجوب چی آقا؟ نمیشه. بعد هر واجب الهی رو در صورت تمکن خدای تعالی واجب کرده دیگه، خب معلومه این شاهدی بر عدم وجوب نمیشه. این به اصطلاح انقدرته. اینا به ظاهر صیغه کردن و تبول جمله خبریه هست در مقام بیان تکلیف بعث طلب، این آکد در وجوبم هست. اشکال شده بر این که آقا این در ضمن فقراتی است که اونا مستحبه، هم قبل و هم بعدش. اما قبلش تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعك، این که واجب نیست، که مستحبه. و اما بعدش ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما اصابك من، البته این واجب هست، واجب شرطیه، یعنی قذارت و نجاست رو بشور بدن به اصطلاح. در هر حال این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه هم بعدش وجوب شرطیه، تازه بعدش هم وجوب نفسیه، تو معفذ علی رأسک و جسدک، اونم وجوب، البته وجوب غسل هست، هم وجوب نفسی دارد هم وجوب شرطی دارد، هر دو رو دارد. خب در هر حال این اشکال وارد نیست چندان، تازه هم باشه ضمن فقرات باشه، خودش ضرور داره دیگه، و این مهم نیست. مهم این است که ما علی فرض این که بگیم این دلالت بر لزوم دارد یا وجوب دارد، این وجوب شرطی هست به قرینه سایر نصوص مقامی که ما میاییم میخونیم که فراوان هم هستن. فوقش این دلالت بر چی داشته باشه آقا؟ بله وجوب داشته باشه، وجوب شرطیه، بیشتر دلالت نداره. و نظیر این هست اون روایت دیگری که دارد، الغسل بعد البول الا ان یکون ناسیان، یعنی اگر فراموش نکنه یادش باشه، باید این قبل از غسل بول بکنه، الغسل بعد البول، یعنی آدم جنوب باید غسل رو کی انجام بده؟ بعد البول، یعنی بین جنابت و بین بول، بین غسل باید بولی چی بشه آقا؟ فاصله بشه، الغسل بعد البول. این در مقام وجوب، انشاء وجوبه. بلاخره این روایت سند ضعیفه، به احمد ابن هلال عبرتایی که مورد لعن امام حسن عسکری علیه السلام هست، فلذا این روایت درست نیست. اون روایت اولام که عرض کردم حمد بر وجوب شرطی میشه. خب این ما روایتی داشته باشیم که بتونیم دلالت داشته باشد، بتونیم استدلال بکنیم بر وجوب نفسی، نداریم. کل این روایت هم بعدم میگیم که عمل دلالت بر وجوب شرطی دارد، مقدمی دارد برای صحت غسل فقط، که این شرط صحت غسل، شرط صحت غسل این بول در فرضی که بلل بعدم بیاد، اینا هم مقدم برای اونه، چون در همون نصوصی که تفصیل داده همه اینا رو دارد. بله خب دیگه نمیدونیم، نمیتونیم بگیم که این میشه همش مخدوش میشه، احتمال ورود او بعد ازن کافیه برای تضعیف روایت. التفات فرمودید بله، که احراز بکنن یک زمانی گفتی که قبل لعنش باشه، اون باید اثبات بشه. نه ان در این هایی که زمانی لعن دارن مثل ایشون، مثل محمد ابن سنان، این احراز این که قبل لعن بوده، این در روایت مشکله.
قبل لعن بعد لعن مورد اصل مذهبه، ما ایشون اصلا اصل برای این ما نمیدرسیم این آدمی آدمی نیست، یه چیز هم داره اونم حضرت بر عدم عدالتش.
مقصود ایشون این است که در قبل لعن از حضرت روایت میکرده، کنار حضرت بوده، قرائنی هست مثلا حضرت بهش اعتماد میکرده، توجه فرمودید. در چنین فرضی ما میدونیم که این لعن بعد صادر شده،
اصلا این قاعده رو در رجال برای جایی گفتن اول بدونیم این شخص آدم خوبیه.
بعد الان کلام در همینه دیگه،
ایشون که عبرتایی که اصلا قبلش حال خوبی نداشت که بعدش لعن صادر.
چرا؟ در احوالش هست که قبلش آدم خوبی بوده، نگاه بکنید ایشون هست، محمد بن سلمان هم همینه، هر دو از این قبیل هستن. خب اگر ما قاعده همینه که قبلش بدونیم آدم خوبی بوده مثلا، بعدن صادر شده به خاطر هر آیه انحراف اخلاقی پیدا کرده یا انحراف عقیدتی، که غالب این هم انحراف عقیده است این لعنشون، بعضیشون هم انحراف اخلاقی هست، مثل اون کسی که استبد به مال موسی بن جعفر السلام، اگر اون بعدن توبه نمی کرد جز اصحاب اجماع نمی شد که حماد بن عثمان باشه، توجه فرمودید. بله عوان ابن عثمان، معذرت میخوام که عوان ابن عثمان از این قبیل بوده، اونا بعضیش قادهه، بعضیش که من بوده عقیده باشه قاده نیست. در حال این اصحاب ما همه به ضعف احمد ابن هلال اذعان دارن، هیچ کس قائل به توثیقش هم نشده، این خبر ضعیفه. وقتی که وجوب نفسی رو دلالت نداشت، استواب نفسی هم تب دلالت نداره دیگه، یه نفر بگه نه استواب که سهل، حالا استواب نفسی دارن. مگه اینجا نمیشد با چونه کار درست کرد تو فقه که باید دلیل باشه؟ خود استواب هم از احکام تکلیفی خمسه است، اینم نیاز به جعل داره، دلیل داره. بله اگر روایت دلالت داشته باشه، سندش ضعیف باشه، خب قاعده تسامح جاری میشه، ما حتی روایت به اصطلاح ضعیف هم نداریم که دلالت بکند بر بفرمایید که استحباب نفسی یک جوری مثلا تعبیری داشته باشد یا قرینه ای باشد که ظهور بدهد به عبارت که این مقصود استحباب مثلا نفسیه. ما نداریم چنین چیزی. خب پس نه بر استحباب نه بر وجوب هیچ دلیلی نیست نفسیه استحباب، فقط وجوب شرطی هست. وجوب شرطی به این معنا که این شرط صحت و غسله، مثل طهارت در این صلات وجوب داره، وجوب شرطی داره، وجوب تکلیفی نداره. به اصطلاح وضوء قبل از صلات وجوب تکلیفی چی آقا نداره، استحباب تکلیفی اون را به دلیل جدا استفاده کردیم، نه از لا صلات الا به طهورن. لا صلات الا به طهورن ازش وجوب شرطی استفاده میشه، اینم همینطور. خب اما اینکه ما در اینجا دو طایف نصوص داریم، این که میگیم وجوب شرطی، وضعی، مقدمی، هر سه تعبیر درسته، یک معنا رو افاده میکنه، یعنی مقصود این است که این استبرا شرط است در صحت غسل، توجه فرمودید، و جنبه مقدمی داره. اگر کسی بخواد غسل صحیح باشه باید استبرا رو قبلا چی آقا انجام بده. وضعی داره، اثر وضعی داره، اثر وضعیش این است که اگر چنون چین انجام نده اون غسل باطل، هیچ غسل چی میشه آقا؟ باطل میشه، اثر وضعی داره. دو طایف نصوص هست در مقام که یک طایف دلالت بر همین معنا میکنه که یعنی غسل بدون استبرا باطل است، استبرا قبل الغسل، این غسل باطل هست در فرضی که بلل خارج بشه بعدن، و اگر بخواد در همین فرض خروج بلل این غسل صحیح باشد شرطش این است که قبلا او استبرا به بول بکنه. این طایفی از نصوص دلالت دارن. باب 36 از ابواب جنابت، حدیث اول و حدیث پنجم الی دهم. اما طایفه‌ای در مقابل این نصوص اومدن دلالت دارن برای اینکه نه، حتی در فرض خروج بلل بعد الغسل اگر استبراء هم نکرده باشه باز غسل صحیحه، اونم در دلالت خودش صریحه. حدیث دوم از باب 36 که مرسل هست، اما حدیث 13 و 14 این باب که هر دو مسند هستن، این سه تا دلالت بر این معنا دارن. باب 36 از ابواب جنابت. من میخوام مختصر و خلاصه رو به شما بگم اول، بعد بخونیم اینا رو که بدونید تکلیف ما با این نصوص چی هست. مرحوم صاحب وسائل اومده هم کرده اونا رو بر استحباب، همون خلافاً للاصحاب که شهرت عظیمه بر همین بطلان غسل است در صورتی که استبرا نکرده باشه در فرض خروج بلد، یعنی ولی ایشون گفته نه، اونا همه رو بر هم استحباب میکنیم. یعنی چی همه رو بر استحباب میکنیم؟ یعنی اینکه ایشون گفته که تمام نصوصی که دلالت دارد که این استبرا وجوب شرطی دارد، گفته اصلا اینا فقط دلالت بر استحباب دارد. چرا؟ برای اینکه اینها طایفه دوم گفتن که بدون اینم صحیحه، خب بس دخلی در صحت که نداره، پس اون امر واسه چی میمونه؟ چی تو تهش میموند آقا؟ وقتی که دخلی در صحت نداشت، اثر وضعی نداشت، اقلی که اقل معنایی که باید این امر رو برش حمل بکنین چی هست آقا؟ استحبابه، اصل طلب استحباب. یا اینکه بگیم نه، این یک جمعه، جمع اوله، جمع دوم رو گفته نه یه حمله دیگه بکنیم، بگیم که اون طایفه اولی که گفته که به اصطلاح غسل باطل هست در صورت خروج بلل اگر قبلا استبرا نکرده باشد، این بلل مقصود از بلل منیه، یعنی شخص یقین پیدا بکنه که منی خارج شده، خب اینجا میشه باطل دیگه، این مقصوده. بعد که اگر چنانچه استبرا کرده باشه این موجب بطلان و الا اگه استمرار نکرده باشه، خب استمرار نکرده بلال هم منی هم که خارج شده دوباره، خب این میشه بطلان. دیگه اینه حمد کرده ایشون، اول سبب رو گفته ولی فرمایش ایشون مطلقا درست نیست. چرا؟ برای اینکه طایفه دوم کلا سند ضعیفه، وقتی که ضعیف شد میمونه طایفه اول صحاح الاسناد صریح الدلاله ابی الظاهره یدور بین صریح و ظاهره. اصحابم که حتی بعضی نفی خلاف کردن قدر متعقن شهرت عظیمه هست. حالا من این طایفه رو میخونیم ببینید. در باب 36 از ابواب جنابت عرض کردیم اونی که دلالت دارد بر این وجوب وضعی شرطی که صحت و بطلان غسل دائم مدار استبراء بالبول هست قبل الغسل، یعنی بین الجنابت و الغسل دائم مدار استبراءشه، در صورتی که بلن خارج بشه بعدن در چنین فرضی. اولین روایت روایت اول این بابه همونجور که عرض کردم اول هست و روایت پنجم تا دهم. روایت اولی محمد بن علی بن حسین به اسنادی عن عبید الله بن علی الحلبی که این صحیح هست، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یقتصر ثم یجد بللا ثم یجد بعد ذلك بللا. رجل یعنی جنوب غسل میکنه بعد از جنابت بعدم بلل میبینه. وقد کان بال قبل ان یغتسل قبل از اینکه غسل بکنه بولم کرده، قال علیه السلام لیتوضأ وضو بگیره کافیه، که البته فقها چون این نصوصی که این تفصیل داره بین قبل استبراء بعد یعنی بین استبراء و عدم استبراء قبل الغسل، بعضی امر به وضو کرده بعضی فقط دارد که غسل رو عاده نمی کنه، حتی امر وضو هم نکرده. این جا من داخل پرانتز میخوام این نکته بگم مربوط به این لیتوضأ، این امر به توضأ رو هم کردن بر جایی که حتی در جایی که استبراء بول کرد، اما بعد البول استبراء الخرطات چی آقا نکرد. خب این دیگه یک طایفه نصوص دیگه هست که در باب بول وارد شده، که اگر چنانچه کسی بول بکند و استبراء خلصات نکند و بعد یک بلدی خارج بشد که محتمل البولیه باشد باید چه کار بکنه؟ وضو بگیره. اینجا هم همینطور این بلل رو هم کردن در جایی که مرددون بین بول و المنی، استبراء بول که خب احتمال منی بودن رو نفی کرده دیگه غسل نمیخواد، اما چون استبراء خلصات نکرده احتمال بول بودنش رو نفع نمیکنه، فلذا باید چیکار بکنه آقا؟ وضو بگیره. فقط سر این که در بعضی از نصوص امر به وضو کرد اینه، در بعضی از نصوص هم امر به وضو نکرده، فقط گفتی غسل عاده نمیکنه. اونجا رو گفتن در جایی است که هم استبراء به بول کرده ثم اجتهد، یعنی که اجتهاد مقصود استبراء به خرطاته. در این مقام کسی از فقها تعبیر به اجتهاد بکند مقصودش استبراء به چی هست آقا؟ خرطات هست. هر دو رو انجام داده باشه خب اینجا دیگه هیچ چی نمیخواد. این طایفه از نصوص در این قسمت به این دو قسم به این لحاظ تقسیم میشه. این همه داخل پرانتز بودا، اما اصل مطلب رو بریم دنبالش و اون این است که دارد که و ان لم یکن بال قبل الغسل فلیعد الغسل، اگر چنانچه بول نکرد قبل الغسل در همین فرض مقام ما. عرض بکنم که در فرض مقام ما چه فرضی بود بفرمایید؟ اونجایی که بله بلل خارج شده فرض شده دیگه، ثم یجد بعد ذلك بللا که بعد الغسل بلل دیده، در چنین جایی دارد ان لم یکن بال قبل الغسل فل یعد الغسل باید غسل رو اعاده بکنه. خب این دیگه کافیه دیگه، بله یعنی اگر چنانچه بول کرده باشه که اعاده لازم نیست، اگر نکرده باشه اعاده لازمه، یعنی غسل باطله اگر چنانچه، پس این شرط شده شرط شده این بول قبل الغسل بعد الجنابه، شرط شده. شرط در چی شده آقا؟ شرط در صحت غسل شده، یعنی صحت و بطلان غسل دار مداره همین استمرار به بوله. خب این یک روایت، روایات رو هم بعضی هم بخونیم خوبه چون تعابیرش مختلف هست. مثلا در این روایت عرض کردیم بعدش پنجم هست، روایت پنجم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی عن ابی عبدالله السلام قال سئل، یعنی امام علیه السلام سئل، عن الرجل یغتسل ثم یجد بعد ذلك بللا وقد کان بال قبل ان یغتسل. حکمش چیه؟ این همون فرض قبلیه صورت مسئله. قال علیه السلام ان کان بال قبل ان یغتسل فلا یعید الغسل. تمام شد دیگه، روایت تمام شده و درست هم هست که اگر چنانچه بول کرد غسل رو اعاده نمی کنه در فرض خروج بلل. مفهومش چی است آقا؟ بله دیگه، ان لم یبول قبل ان یغتسل فلیعید الغسل، اینجور میشد. روایت ششم همینطور صحیحه ابن مسلم هست، سألت عبدالله السلام عن الرجل یخرج من احلیله بعد ما اغتسل شیئا قال علیه السلام یغتسل و یعید الصلاة الا ان یکون بال قبل ان یغتسل فانه لا یعید غسله. این روایت همینجور میاد تا خود روایت دهم، نه تا روایت نهم، تا خود روایت نهم همین مضمونی که عرض کردم هست. ولی طایفه دوم کدومه؟ عرض کردیم مقابل این دلالت دارد بر این که حتی اگر بول هم به اصطلاح نکرده باشه قبل الغسل و بلل خارج بشه باز غسل چی است آقا؟ صحیحه. یکی از اونا اینه، مرسل هست حلبی و سئل عن الرجل، قال الحلبی و سئل عن الرجل. حالا قال الحلبی رو کی گفته؟ صدوق گفته، خب معلومه مرسل میشه دیگه، توجه فرمودید؟ سؤاله که معلومه امام علیه السلام هست. ینام الرجل ینام ثم یستیقظ فیمس ذکره فیرا بللا ولم بعد. من این رو اشتباه خوندم، این روایت اولی دومی، این سومی رو خوندم الان، دومی اینه. قال و روی فی حدیث آخر، مرسله یعنی صدوق گفته، این قول صدوق هست. و روی فی حدیث آخر ان کان قد رعا بللا ولم یکن بالا فلیتوضا ولا یغتسل. بله ببینید، ان کان قد رعا بللا ولم یکن بالا، بولم نکرده، بلل دیده بولم قبلا نکرده، فلیتوضا ولا یغتسل، وضو کافی، غسل نمیکنه، استمرار به بول نکرده در فرضی که دارد که ولم یکن باله، بول نکرده قبلش. بله ولا یغتسل انما ذالک من الحوائل. این روایت رو گفتن، ولی این روایت رو میشه درش خدشه کرد در اصل دلالتش اصلا، برای اینکه این عام از اینکه این شخص جنوب باشه یا نباشه، نگفته جنوبه که. ان کان قد رعا بللا یعنی همین شخص معمولی بدونه که جنوب باشه بلل دیده، ولم یکن بالا قبلش بولی نکرده بود، خب باید وضو بگیره، فلیتوضا وضو بگیره، ولا یغتسل یعنی فکر نکنه که این مایع خارج، یعنی نمیتونه بگه منیه، دلیل که نداره که. حالا اجازه بدید چون اون در رو بیزحمت علامت کنید ببندید، اون صدا حواس شما رو پرت میکنه. بله وضوع هم نباید بگیره چون که معلوم نیست بول باشه، ولیکن این رو حالا ما ممکنه که حمل کنیم بچی آقا استحباب مثلا تعبدن. بله پس نتیجه این است که این چون فرض جنوب نکرده، ما نمیتونیم این رو بگیم که دلالت بر مطلوب ما داره.
بلای اختصه در موزه توهم حضر دی بلاخره توهم غص بوده.
نه، توهم غص همین است که ممکن احتمال میده معنی باشه. این میخواد بگد که به وضع مز یا بیادور اون مایه بین به صلاح منی و وضع و مز و بول، در اینجا اگر قبلا بول نکرده باشه خب وضو میگیره، و الا غص برش نیست چون اثبات نمیشه که معنی باشه. این قابل حمله چون صریح نیست در این که این شخص حتما جنوب بوده، مگر اینکه ما حمل بکنیم به یک دلیلی که میخواد جنوب باشه، یکم زور میخواد دیگه. اما اون دوتا روایت بعدی صریحه در این مخالفت. این روایت اول هم مرسله، هم دلالتش هم واضح نیست. ولی روایت 13 رو بفرمایید ببینید. عبدالله ابن هلال، این روایت مستند سند داره، قال سألت عبدالله السلام عن الرجل یجامع اهله ثم یغتسل، صریح در مورد ماست. قبل ان یبول، این بول نمیکنه، صریح دیگه. ثم یخرج منه شیء بعد الغسل، این کاملا بر مورد محل بحث ما چی آقا منطبقه. قال لا شیء علی، هیچی برش نیست. این ذالک مما وضعه الله عنه، این بلل بعد الغسل که قبلش بول نکرده در نزد خدای تعالی هیچ حکمی نداره. مما وضعه الله، یعنی خدا الغا کرده هر حکم الزامی رو، هم چه وضو باشه چه چی باشه آقا غسل باشه. لا شیء علیه، یعنی این که نه وضو هست و نه چی آقا غسل. این یک روایت. بله دیگه، این دلالت این همون فرض دیگه، قبل از جنوب بوده غسل کرده، قبل الغسل هم آقا هیچ استبراب بولی نکرده، بلل خارج شده، حضرت فهمید که هیچی برش نیست، یعنی غسل صحیحه تامه، نیاز به وضو هم نداره حتی، صحیحه. این دقیقا تناقض 100% داره، تعارض به تناقض و تضاد دارد به اون طایفه اول.
دو جنابتون نگفتی که خروج معنی بوده، این معنی یه جنابت کرده شده
جامعه خب این که دیگه ما بخوایم به این معنا بگیم خلاف ظاهره دیگه، این جنوب دیگه، کلام در جنوب دیگه، جنوب شده دیگه، بله جنوب شده دیگه، کافیه. عرض کنم که روایت بعدی رو، باز این روایت از زید شحام عن ابی عبدالله السلام قال سألت عن رجل اجنبه، اگه این حرف باشه در تمام اون روایت قبلی هم میاد، اونجا نداشت که معنی خارج شده ازش، که مطلب رو متوجه شدی چی گفتم آقا؟ ها اون روایت طائفه اولا هم همه هیچ کدومش نداشت که معنی ازش خارج شده، گفته که جنوب دیگه، کلام در همینه. بله سألت عن رجل اجنبه ثم اغتسل قبل ان یبول، ببین اغتسل قبل ان یبول، ثم را شیئا قال لا يعيد الغسل، قال عليه السلام لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رعى شيئا. این اونی نیست که دیده باشد شیئی را، یعنی منی رو دیده باشه، چون منی رو که ندیده که، بلده دیگه چیزی دیده حالا. بله بعد این روایت رو صاحب وسائل اینجور گفته، اقول وجه ما تضمنه، وقتی که این دو تا روایت که سری در اینه گفته، حالا اون نصوصی که دلالت کرد بر وجوب عاد غسل اونا رو چیکار بکنیم؟ دارد وجه ما تضمنه اعاده الغسل، این طایفه اولا اول وضو در همین فرض، دوباره میخونم دقت کنید، وجه ما تضمن اعاده الغسل که فرمود فلیعد الغسل او الوضوء اما الحمل على الاستحباب او على تحقق كون الخارجه چی آقا معنی کما یفهم من کلام صدوق و شیخ الی آخر، که بینش تناقض تعارض به تضاد هست. خب هم باید بکنیم اون رو علی القاعده اینطوره دیگه،
اون میگه که یعید الغسل واجب است اعاده، این صریح میگه جایز واجب نیست. اگر مقتضی صناعت رو بگیریم باید اون عمل بر چی بکنیم آقا؟ استباب بکنیم. اذا دار الان بین الظاهر فی الوجوب و صریح فی الجواز، آقا اون ظاهر فی الوجوب رو باید همه بر چی بکنیم آقا؟ یا اینکه بگیم اونا اونی که در اونجا گفته چون فرضی است که معنی خارج شده، اینطوری این حمله دوم میشه. عرض بکنیم یا فرمایششون درست نیست، به خاطر اینکه این در فرض این که هست که این دومی سند درست، سند درست نیست، اینا هر دو تا سندش درست نیست. اما اون اولی چون که دارد که به اسنادی ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان عبدالله ابن محمد الحجال، اینا همه ثقه هستن، ثعلب ابن میمون، همه اینا ثقات هستن، بعضیشون من اجلا هستن، هیچ قدی هم ندارن. اما این آخری ان عبدالله ابن هلال، این عبدالله ابن هلال از معارف نیست اولا، و ثانیا هیچ توثیقی در مورد او چی آقا نرسیده. خب اگر درست قطع ندارد، اما اگر از معارف بود روایت کثیره داشت، روایتش به مجموع روایاتش به 17 تا نمیرسه، صاحب اصلی هم نیست، کتابی هم نیست، و هیچ کس هم ایشون رو به عنوان از معارف و مشاهیر ذکر نکرده، بنابراین این میشد آقا ضعیف، این روایت میشد ضعیفه. اما دومی دارد که در سندش اینه، انهو ان موسی بن الحسن ان محمد بن الحمید، تا اینجا درسته، رجالش خوبه، ان ابی جمیله المفضل ابن ساله، که این همون گفتن که کذابون وصف کذاب براش آوردن، بله این ابی جمیله مفضل ابن ساله کذابون اکذب البریه. اون وقت ان زید شهام، که اینم روایتش ضعیفه. پس این دوتا روایت سندش ضعیفه، اونا روایت نه تنها توش صحاحی بودن بلکه زیادن بودن، 5-6-7 بودن، یعنی روایت 5-6-7-8-9 که خودش 5 تا با اون اولی 6 تا روایت بودن، که همه اینها هم صحیحه هستن به استثنای یکی که مرسل هست، بقیه همه مسند صحیح هستن. خب با این حساب اصلا تعارض بینشون باقی چی آقا نمیشه، و رأی مشهورم همینه، اتفاقا رأی مشهورم همینه که من الان اینجا خدمت شما عرض بکنم، که در رأی مشهور دارد که لا خلاف دارد در حدائق، دارد ان یقتصل ثم یجد بللا مشتبها وقد بال، ببین آقا واجتهد، اجتهد را عرض کرده معناش چیا، و ظاهر انه لا خلاف فی عدم وجوب شیء علیه من غسل و وضوء، لا خلاف میگه. جواهر چی میگه؟ جواهر داره ان المراد من الموجبین انما هو اشتراط و عدم اعاده الغسل مع خروج المشتبه بذلك كما يشعر به استدلال علیه فلان، بعد دارد که بلذا قال في كشف اللسان ويمكن انتفاء النزال لاتفاق الكل على ان الخارج من غير المستبرئ اذا كان منيا او اشتبه به لازم اعاده الغسل ولا شبهه في بقاء اجزائه في مجرى في المجرى اذا لم يستبرئ فإذا بال و ظهر منه بللون تيقن خروج المني او ظنه فوجب اعاده الغسل و الا فلا. این رو هم البته ایشون مفروق گرفته، لکن در حدائق گفته فلا خلافه، یعنی مخالف یا نقل نکردن، ولی فقط این جمعی که به اصطلاح صاحب وسائل کرده، این جمع ایشون به مقتضای صناعت اصول چی آقا نیست. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه این سند ضعیف دیگه، بله ایشون چون اخبار ضعف رو صحیح گرفته، یعنی اون تشبیکات سندی رو قبول نداره، اونا رو حجت دونسته، لذا اومده گفته که خب مقتضای قاعده این است که صریح در جواز رو قرینه قرار بدیم و اون ظاهر فی الوجوب رو حمل بر چی بکنیم آقا؟ استباب بکنیم. این درست نیست. هذا کله فی الرجل، اما فی المرئه نه دلیل بر استبابش داریم، نه دلیل بر وجوب استبراب البول داریم، و نه حتی اگر بول هم نکند قبل الغسل بلدی خارج بشد در اونجا هم حتی برش قاعده غسل واجب نیست، چون روایت صریح هست در این معنا. من فقط این روایت صریح رو خدمت شما بخونم، همین یک روایت رو خاتمه بدیم. و اون روایت اینه در باب 36 حدیث 10 سلیمان بن خالد صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان رجل اجنبه فاغتسل قبل ان یبول فخرج منه شیء قال یعید الغسل. اینجا تا اینجاش همون حرف قبلیه، ولذا من گفتم ده نه، درسته ده هم هست چون نصفش مربوط به همون تفصیل قبلیه، روایت ده هم روش بیارید، ولی این نیمه دومش. قلتو فالمرأتو یخرج منها شیء بعد الغسل، در همین فرض که قبل الغسل بول چی آقا نکرده. قال لا تو این. قلتو فمل فرق بینهما، بین رجل و مرد فرق چیه؟ قال لأنما یخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل، از خودش مایی نیست، ماء رجله. تحلیل هم فرموده اینم هست. فلذا این تفصیلی که عرض کردیم فقط در مورد رجله. من در خاتمه نکته عرض بکنم، این بار جزوه ها و رساله هایی که آیون نوشتن هم از جهت کمی دو برابر قبل بود، یعنی حدودا شاید 40 تا بود، 35 تا 40 تا بوده و خیلی خوب بوده، بسیار خوب بوده. و مهمتر از این که ما دوره های قبل تقریبا اینایی که خوب به بالا می آوردن بین 5-6 نفر بودن، توجه فرمودید این دفعه 15 نفر شدن، یعنی از خوب تا عالی 15 نفر آوردن. بعضی از اشخاص جدید که اولین بار هم رساله دادن خوب مایل به عالی آوردن، که ما هم باز به شما بگیم من بدون ارفاق هیچ گونه ارفاقی بهش خوب مایل به عالی دادم، بعضیا رو حتی خوبش هم دادیم با ارفاق دادیم به خاطر سابقه که قبلا بهتر می آوردن، ولی این دفعه حتی می‌خواستیم که بهش متوسط مایل به خوب بدیم، ولی ارفاقا خوب دادیم به ایشون. ولی کن این بزرگواری که تازه اولین بار نوشته، من می‌خواستم عالی مایل به خوب بدم بهش، لکن خب اولین بار ما چنین کاری نمی‌کنیم، باید یه دوبار بگذره تا معلوم بشه که او آیا اقتباس کرده یا اگر اقتباس نکرده استاد براش کاملا تا بگن غزت به غزه پاپاش جلو اومده یا خیر. اگر چنین اشخاصی باشن بار سوم چهارم معلوم میشه. ارتفاع فرمودید این است که ما احتیاطاً بهش خوب مایل به عالی دادیم، یعنی دست کم گرفتیم بهش خوب مایل به عالی دادیم. اشخاصی که تازه اومدن اینجوری بودن توشون خیلی عالی بوده. شکر الله سعیکم، ان شاء الله که این نوشتنها رو جدی بگیرید. من به همه این بزرگواران گفتم، اینایی که حتی خوبم آوردن که قبلا بهتر می آوردن یا اینی که خوب پایین آوردن متوسط و ضعیف و اینا، عرض کردم راه چاره اینه آقا، فقط طرح مقدماتی رو با تمام مراحلش انجام بدیم. یعنی کسی که میاد تو کلاس طرح مقدماتی ها اون مراحل پنجگانه‌ای که بنده برش نوشتم، چه در اصول فقه و شهید صدر، چه در کفایه اول با اون مطارح شیخ انصاری، چه در کفایه دوم با رسائل و حاشیه آخوند، در هر سه مرحله، در هر سه قسمت، اون پنج مرحله رو اگه طی نکنن فایده ای نداره چندان، رساله نویسیشون و تحقیقشون قوی نمیشه. سرش اینه که قبل از حضور در این کلاسی که حاضر میشن، وقتی که خلاصه بنویسن، اون رشته بحث تو مغزشون چی آقا؟ جا گرفته. فلذا سر کلاس مطلب رو زود منتقل میشن. این یک. دو، وقتی که این آقا خلاصه خودشو ارائه میده در ظرف یک روب و دیگران هی بهش نقد و ابرام میکنن و اشکال میکنن جواب میده، این چندین خاصیت داره. اولا خودش نوشته خودش وقتی که بازگو بکنه خیلی به اصطلاح این مطلب در ذهنش بیشتر جا پیدا میکنه، یه تمرین بیانی هست. و ثانیه دفع میکنه اشکالات مستشکلین رو و دفع میکنه، این خودی قدرت میاره. و دیگه اینکه خود اون مستشکلین هم بدونن که میخوان اشکال بکنن، طبعا انگیزه میشه برای مطالعه آماده باشن، همینطور تصدیق نکنن هر طرف رو. التفات فرمودی مهمتر از همه اینها فایده است که برای استاد داره. چطور داره؟ چون استاد که میخواد حرف بزنه باید بدونه که مجهولات ذهن این آقایون حاضرین چیه، که هر رو در غیر مجهولاتشون نزنه، نصف وقت در معلوماتشون صرف نکنه که وقت کلاس ضایع بشه. وقتی که اینا دارن با هم دیگه مبادله میکنن، استادم وظیفه‌اش هست چیکار بکنه؟ آقا ببینه که اون جایی که نقطه ضعف‌های هم مستشکل هم مجیب هست کجاها هست، سریع یادداشت میکنه، بعد میخواد مطلب بگه در ظرف مدت کوتاه درست بزنه به اون هدفی که عبارت است از مجهولات و مبهمات و شبهات این حاضرین که وزنگاه ها هست. خب وقتی که این انجام شد، حالا این آقایی که خلاصه کردن، همه خلاصه میکنن، یک نفرم نباید بکند و همه خلاصه میکنن. وقتی که خلاصه کردن، بعد از جلسه میرن بیرون. طبعا اگر نوار باید گرفته بشه در اونجا، کسی دوست داره که میخواد تمام اون جزئیات رو بنویسه که خیلی هم خوبه، بیاد نوار رو گوش بده. اگر نه یک نبوغی داره که در ذهن جلسه میتونه سرفصل‌های مطلب یادداشت بکنه، که من عرض میکنم این خیلی کار آسانی هم نیست، چون اگه این کار رو بکنه ذهنش مطلب میپره اصلا، نمیتونه که اونجا حرف طرف مقابل خوب گوش بده، اشکال بکنه، حرف استاد رو بگیره. در حین درس نوشتن کار مشکلیه. بله ممکنه کسی نبوغ باشه بنویسه، اشکال نداره، چه از روی نوار چه همینطوری بنویسه. خلاصه کلام این است که اون نوشته، خلاصه خودش چیکار میکنه؟ آقا تکمیلش میکند. باور کنید اگر چنین منوالی بگذرد، این شخصی که خلاصه نوشته بعد از جلسه کلاس تازه متوجه میشد که حداقل دو سوم از مطالبش اضافه شده برای اون جزوه خلاصه، دو سوم اضافه میکنه، بعد منظم میکنه، ویراستاری میکنه، پاکنویس میکنه، این براش میمونه که بعدن هرگاه بتونه بهش مراجعه بکنه، موقع تدریس بهش مراجعه میکنه، هر باری که بعدن تدریس میکنه نوشته خودشو تکمیل بکنه، این برایش مندگار میشود، هم صاحب اثر و تألیف و نوشته میشد که ضروری برای او هست، و همین که راه تحقیق رو خوب یاد میگیره و قوت پیدا میکنه. این آثار این مرحله پنجگانه ای است که عرض کردم. لذا بدون این مراحل پنجگانه ای که گفتیم، این کلاس طرح مقدماتی اون فایده مطلوب مهم رو ندارد. ممکنه کسی دو دورم برد در این طرح مقدماتی، اما بدون رعایت این مراحل باشد، باز این رساله‌ای که می‌نویسه ضعیف باشه. ولی اگر چنانچه این را انجام بدهد، باور کنید در همون سال اول اثرش در همون رسول، چون این مراحل، این مطالبی که عرض کردیم توش ادبیات کاربردی دارد، دقیق اون ادبیات کاربردی هم به همون کیفیتی که بنا شد باشد، اگر انجام بدهد که استادم تشخیص میدهد، تکلیف میکند، او خوب انجام بدهد. انشاءالله که موفق باشید. بسیار کار عادی بوده، خیلی خوب بوده، روز به روز انشاءالله پیشرفت بیشتری رو شاهد خواهیم بود. درس تعطیل هست تا میموند برای تعطیلات بعد نوروز انشاءالله. بعد والحمدلله، السلام علیکم و رحمت الله. که صدایی نداشت، خود دکور بود بکنم.